أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین نظری که در مسئله هستی شناسی مطرح بود، رأی بود که از تلویحات جناب شیخ اشتاق استفاده می شد و اون عبارت از این بود که مفهوم وجود زائد است. این یک. حقیقت وجود در واجب عین ذات است و در ممکن مجرد هم عین ذات است، در ممکن مادی زائد بر ذات است. بر این نظر دو تا اشکال شد. اشکال اول این که اگر واجب تعالی صرف وجود است، ماهیت ندارد و موجودات ممکن وقتی مجرد بودند اونها هم صرف وجودن و ماهیت ندارن، پس فرق بین واجب و ممکن چه خواهد بود؟ لازمش آن است که این وجودات مجرد امکانی هم واجب باشن. اشکال دوم این بود که واجب چون وجود صرف است و ماهیت ندارد، همین وجود من حیث و وجود اقتضای وجوب و ضرورت می کند. چون ماهیت ندارد و صرف وجود است واجب است. بنابراین موجود مجرد هم چون صرف وجود است و ماهیت ندارد باید واجب باشد. این دوتا اشکال نزدیک به هم، نه عین هم. جوابهایی هم که داده می شود نزدیک همان، نه عین هم. بعد از جواب دادن از اشکال اول، نوبت به جواب اشکال دوم می رسد. جناب شیخ اشتاق در تلویحات از اشکال دوم به دو سطر جواب دادن که این دو سطر را مرحوم صدر متعلهین تحلیل کردن، باز کردن به صورت جواب منعی و صورت جواب معارضی، یعنی اصطلاح منطقی در آوردن و این را شرح دادن تا اون متن مشخص بشود. می فرمان به این که جناب شیخ اشراق از اشکال دوم از راه من و از راه معارضه جواب داد. در بحث‌های قبلا این راه‌های منطقی را ملاحظه فرمودید که در منطق مشخص کردن اگر کسی بخواهد استدلال کند یا استدلال رقیب را طرد کند، یکی از سه راه را طی می‌کند، یا راه من، یا راه معارضه، یا راه نقص. راه من آن است که در مقدمات دلیل مستدل اظهار نظر کند، یعنی مستدل که دو تا مقدمه ذکر کرد و نتیجه گرفت، این رقیب در مقدمتین او اظهار نظر کند، بگوید صغرا ممنوع است یا کبرا ممنوع است و مانند آن، یا ما صغرا را نمیپذیریم یا کبرا را قبول نداریم. این راه را راه منع میگویند که رقیب در مقدمات دلیل مستدل اظهار نظر می کند. راه معارضه آن است که کاری به مقدمات دلیل ندارد، در عرض دلیل مستدل دلیل دیگر اقامه می کند. مثلا ممکن است کسی دلیلی اقامه کند بر قدم عالم با یک مقدماتی، رقیب او بدون اظهار نظر در مقدمات در عرض دلیل او دلیل اقامه می کند بر حدوث عالم. این رو میگن راه معارضه که دومی در عرض اولی است، کاری با مقدمات اولی ندارد. راه سوم راه نقض است. راه نقض این است که رقیب کاری به مقدمتین ندارد، که صغرا ممنوع است یا کبرا ممنوع است، و همچنین برهانی هم در عرض دلیل مستدل اقامه نمی کند که بشود معارضه، بلکه می گوید اگر این دلیل شما حق باشد ما این همین دلیل را در مورد دیگر اجرا میکنیم و نتیجه نمیدهد. نقض عبارت از تخلف مدلول عن دلیل است، تخلف نتیجه عن البرهان است. این راه سوم را راه نقض میگویند. جناب شیخ اشتاق از اشکال دوم به دو سطر جواب دادن. مرحوم صدر متعلین این دو سطر را به دو تا اصطلاح منطقی برگردوندن و او رو شرح کردن. گفتن به این که شیخ اشراق از اشکال دوم از راه من و از راه معارضه جواب داد. ظاهرا این معارضه شاید اون معارضه مصطلح منطق نباشد. حالا ملازم می فرمایید، یا مناسب این بود که خود مرحوم صدر متعلهین دخل و تصرفی در اون عبارات نکند، به اون سبقه ندهد، همون عبارات رو نقل کند، یا اگر خواست دخل و تصرف کند یه سبقه صحیحی به اون عبارات بدهد. علی حال اشکال دوم این بود که واجب ماهیت ندارد. اگر موجود مجرد ممکنم ماهیت نداشته باشد، لازمش آن است که اون موجود مجردم واجب باشد. چرا؟ چون واجب سر وجود او صرافت وجود اوست. چون وجود صرف است و ماهیت ندارد، از این جهت واجب است. پس موجود مجرد ممکن هم چون صرف وجود است و ماهیت ندارد باید واجب باشد. این خلاصه اشکال. جواب این است که ما این مقدمات را من می کنیم. لا نسلم انه کهکذا، ما قبول نداریم که سر این که واجب است این است که ماهیت ندارد، بلکه سر وجوبش این هست که وجودیست لا اتم من، وجودیست غیر متناه شده. پس نه ماهیت نداشتن سبب وجوب و ضرورت هست، نه خود اصل وجود من حیثه و وجود، بلکه وجودی که لا اتم من، وجودی که غیر متناه شده باشد، این وجود می شود واجب. پس لازمش این نیست که مجرد که ماهیت ندارد اونم بشه واجب، چون موجود مجرد گرچه ماهیت ندارد اما متناه القوت و شده است. وجودی که اتم از او باشد هم فرض دارد. البته اگر وجود من حیث و وجود شدت و ضعف نمی داشت، مشکک نمی بود، این اشکال شما وارد بود که وجود من حیث و وجود اگر واجب هست باید مجرداتی که ماهیت ندارندم واجب باشند، ولی چون وجود دارای مراتب هست، اون مرتبه عالیش که لا اتم مه اون واجب است، پس مراتب وسطا و نازلی او واجب نیست. این جواب منعی. اما جواب معارضه‌ای که به نقض شبیه تر است تا معارضه این است که شما حکمای مشا که این نقض را، این اشکال را بر اشراقیین و شیخ اشراق وارد کردید، شیخ اشراق به شما میگوید که شما میگویید مفهوم وجود من حیث و واحد است و مشترک معنوی است. این یک مطلب. حقایق وجودات متباینه از همان، این دو مطلب. بعضی از این حقایق واجبند و ماهیت ندارن، بعضی از این حقایق ممکنند و ماهیت دارن، این سه مطلب. اینا خلاصه حرف معروف بین حکمای مشاه است. اونگاه به شما میگوییم این وجودی که جامع بین وجودات است، این من حیث هوه از سه حال بیرون نیست، یا اقتضا دارد که مجرد از ماهیت باشد. پس جمیع وجودات باید بیماهیت باشند، حتی الممکنات. یا من حیث هوه اقتضا دارد که با ماهیت باشد، پس جمیع وجودات باید با ماهیت باشند، حتی الواجب. یا این وجود من حیث هوه لا اقتضاست، نه اقتضای ماهیت دارد، اقتران با ماهیت دارد، نه اقتضای عدم اقتران ماهیت. اگر وجود من حیث هوه این مطلب سوم را داشت، یعنی لا اقتضا بود، معلوم می شود که اونجا که وجود ماهیت دارد لدلیل خارج هست، و اونجا هم که وجود ماهیت ندارد لدلیل خارج هست. چرا؟ زیرا خود وجود فرض این است که وجود من حیث هوه لا اقتضا است. چون وجود من حیث هوه لا اقتضا است، اگر یک موجودی مغرور به ماهیت بود لجهت خارجیت هست، و اگر موجودی هم قرین ماهیت نبود لسبب خارجی است. لازمه این قسم سوم آن است که واجب تعالی که منزه از ماهیت است ماهیت ندارد، این به دلیل خارجی ماهیت ندارد. در ماهیت نداشتن محتاج به دلیل هست، جهت هست، سبب هست. چون صفات واجب عین ذات است و نزاهت واجب از ماهیت هم از اوصاف ذاتی اوست، اگر واجب در صفت ذات سبب بخواهد، معلوم شود در اصل ذات سبب می طلبد. خب همون طوری که شمای حکمای مشا باید از این شبه جواب بدهید، شیخ اشراق هم جواب باید بدهد. اگر شیخ اشراق ملزم به جواب است، شما هم ملزم جوابی. شما بر شیخ اشراق اشکال کردید که واجب که ماهیت ندارد، چون وجود من حیث هوه وجود است و ماهیت ندارد می شود واجب. پس موجودات مجرد هم که به زعم شما ماهیت ندارند، چون موجودن به چیزی اونها را همراهی نمی کند، باید بشوند واجب. این اشکالی که شما بر شیخ اشراق کردید مشابه این اشکال بر شما که حکمای مشائید وارد می شود. این خلاصه دوتا جوابی که در تلویحات شیخ اشراق آمده با دوتا کاری که صدر متعلین کرد. یکی این که این جواب دو سطری را به نصف صفحه باز کرد، و یکی این که به این دوتا جواب اصطلاح فنی داد، یکی را جواب من، یکی را جواب معارض نامی. بعد مرحوم صدر متعلین به داوری بین نظر شیخ اشراق و رأی معروف بین حکمای مشا می‌پردازند. می‌فرمان به این که ما فعلا در درباره جوابی که از اشکال اول دادید حرفی نداریم، و همچنین درباره جواب اولی که از اشکال دوم دادید سخنی نداریم. درباره این جواب دومتون از اشکال دوم مطرح داریم، و این است که بین مبنای مشائین با مبنای شما شیخ اشراق فرق است. در اثر تفاوت مبنا اشکال بر شما وارد است، گرچه راه حل دارد، ولی بر اینها اصلا وارد نیست. چرا؟ چون اینها مفهوم وجود را واحد و مشترک معنوی می دانند، حقایق وجود را مختلف و متخالف و متباین می دانند. چون مفهوم واحد است و حقایق مختلف و متباین، و یک امر نمی تواند بر امور مختلف حمل بشود و ذاتی هم باشد، حتما چون تشریک در ذاتیات را قبول ندارم، حتما اون مفهوم یک امر عرضی است و خارج از ذات است، زیرا مصادیق این مفهوم با هم اختلاف دارد و هرگز یک معنای ذاتی نمیتواند بر مصادیق متخالف حمل بشود. اگر چیزی بر مصادیق متخالف حمل میشود بشود، حتما معنای عرضی است، نه مفهوم ذات، نه معنای ذاتی، یعنی جنس نیست، فصل نیست، نوع نیست و مانند آن، بلکه یک عرض خارج است. وقتی عرض خارج شد ممکن است این لا اقتضا باشد، ما اون احتمال سوم را میپذیریم. گفتید یا یقتضی تجرد یا یقتضی لا تجرد از ماهیت را یا لا یقتضی شیئن را، احتمال سوم را میپذیریم. میگوییم مفهوم وجود هیچ اقتضا ندارد، نه اقتضای تجرد از ماهیت دارد، نه اقتضای اقتران به ماهیت. و این مفهوم ذاتی نیست، یعنی جنس و فصل و نوع نیست، یه معنای عرضی است. مصادیق این مفهوم حقایق مختلف هستند، هر حقیقتی یه اقتضایی دارد، یکی واجب است، یکی ممکن، یکی مجرد است، دیگری مادی. این مفهوم هم یه امر عرضی است و لا اقتضاست و حقایق مختلفه ممکن است در یک لازم خارج شریک باشن، مثل اینکه مفهوم نور یه امر جامع مشترک است بین نورهای گوناگون و نورهای گوناگون هر کدام یه اثر خاص خود را دارد. مثلا نور شمس باعث می شود اون کسی که بیماری اعشا بودن دارد شب نمی بیند، هر نوری در شب روشن باشد، خواه نور ماه، خواه نور ستاره، خواه نورهای دیگر، این شخص شب نمی بیند، اعشاست، ولی روز می بیند. این شب کوه که روز می بیند برای آن است که نور شمس یک خصوصیتی دارد که انوار دیگر اون خصوصیت را ندارد. هر کدام از این نورها یک خصیصه خاصه به خود دارد که دیگری نیست و همه اینها در معنای جامع نور شریکند. خب پس اشتراک در یک معنای جامع عرضی منافات ندارد که معروضهای او حقایق مختلفی باشند که هر کدام اثر خاص خود را دارد. یا به اصطلاح طب پیشینیان، بدن با حرارت غریزیه تأمین می شود که حد معدلی هم برای این حرارت بدن هست. هر حرارتی سلامت بدن را تأمین نمی کند مگر همون حرارت غریزیه خاص خودش. بدن را از راه‌های دیگر گرم بکنن زنده نمی‌ماند مگر همون حرارت 37 درجه غریزی خاص خودش. پس حرارت‌ها هر کدام اثر خاص خود را دارد، ولی همه اینها در معنای ذهنی و جامع حرارت سهیمند. پس ممکن است که ملزوم‌ها مختلف باشند و لازم یک امر واحد مشترک. در اینجا هم ممکن است وجودها حقایق مختلف باشند، هر کدام اثر خاص خود را داشته باشد، یکی واجب باشد و دیگری ممکن، یکی با ماهیت باشد دیگری بی ماهیت، ولی همه اینها در مفهوم جامع وجود شریکند. این حرف را مشائین می توانند بگویند و اما شما شیخ اشراق نمی توانید بگویید، چون شما وجود را حقیقت ذاتی نوعی میپندارید. میگوید وجود یک حقیقت نوعی بسیط است، مفهوم انتزاعی، مفهوم جامعه که نمیدانید، یک حقیقت میدانید و ذاتی میدانید. اگر یک حقیقت دانستید و ذاتی دانستید باید به این سوال پاسخ بدید که این حقیقت من حیث هو یا اقتضای تجرد از ماهیت را دارد، پس همه موجودات باید مجرد از ماهیت باشد، یا اقتضای اقتران ماهیت را دارد پس همه موجودات باید ماهیت داشته باشند، یا لا اقتضاست. اگر لا اقتضا بود معلوم می شود به اینکه اون موجودی که ماهیت ندارد لسبب خارجی ماهیت ندارد و اون موجودی هم که ماهیت دارد لسبب خارجی ماهیت دارد، پس واجب تعالی که ماهیت ندارد به دلیل خارج ماهیت ندارد نه به ذاتها، اونگاه لازمش آن است که واجب در این وصف ذاتی محتاج به غیر باشد. پس اشکالی که بر شما شیخ اشراق کردن وارد می شود و معارضه یا نقضی که شما وارد کردید وارد نخواهد بود. البته تشکیک می تواند جواب گو باشد، یعنی ممکن است که شما همین مبنا رو داشته باشید، بگویید وجود حقیقت واحد هست، منتها ذات مراتب هر مرتبه حکم خاص خود را دارد. اصل اشکال را می شود به وسیله تشکیک حل کرد، ولی این را هم باید توجه داشت که من این معارضه شما یا نقض شما نسبت به مشائین وارد نیست. این یک داوری. داوری دیگر آن است که در اینجا گفتن که می شود از ناحیه مشائین ایراد جناب شیخ اشراق را برطرف کرد، ولی دو تا ایراد بر مبنای خود مشائین وارد است، یعنی بر مبنای اونچه که منسوب به معروف مشائین است. این است ایراد اول، این است که اینها تشکیک در ذات را قبول ندارند، میگویند اگر یک معنایی به طور اختلاف بر مصادیق حمل شد اون معنا حتما باید عرضی باشد، نمیتواند ذاتی باشد. این سخن تام نیست، زیرا تشکیک در ذاتیات جایز است، ممکن است یه امر ذاتی باشد نه عرضی و مشکک هم باشد، چه اینکه خود شیخ اشراق سخنان مشائین را در این زمینه رد کرده است. البته ذاتی به معنای هویت، نه ذاتی به معنای ماهیت. اشکال دوم آن است که آنچه که معروف منسوب است به معروف مشهور بین مشائین این است که وجودات حقایق متباینن، مفهوم وجود یکی است، یعنی وجود مشترک معنوی است ولی مصادیق او حقایق متباین هستند. در بحث تعدد واجب و استحاله تعدد اونجا این برهان مطرح شد و مرحوم سبزواری ای رو در اوائل منظومه مطرح کردن که وجودات حقایق متباین نیستن، و این است که وقتی ثابت شد مفهوم وجود مشترک معنوی است، یک بیش از یک مفهوم نیست، اگر مصادیق این مفهوم حقایق متباین باشن ما این مفهوم واحد را از چی چیزی انتظار میکنیم؟ این هم برهان لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد و ما لم یقع، همون برهان است. ما مفهوم را از مصداق که انتظار میکنیم بین این منتزع و منشأ انتظار یه رابطه و سنخیتی باید باشه. اگر این مصادیق حقایق متباین بودن من جمیع جهات، هیچ جهت شرکتی بین اینها نبود، ما این مفهوم واحد را از کدام سمت و از کدام جهت انتظام میکنیم؟ اگر الف با جیم دال اینا حقایق متباینه بودن هیچ سمت نداشتن، چون فرق بین مفهوم و مصداق این است که مفهوم در ذهن است، مصداق در خارج، ولی اگر مفهوم به خارج بیاد عین مصداق خواهد شد و مصداق به ذهن بیاد عین مفهوم خواهد بود. اگر یکی را ما از حقایق متباینه به ماهی متباینه انتظار بکنیم، این لازمش این است که ان یکون الواحد عین الکثیر، واحد عین کثیر باشد. چرا؟ برای اینکه اون مصادیق هیچ جهت شرکتی ندارد. این مفهوم از کجا انتظار می شود؟ اگر از الف که حقیقت متباینه است با از الف انتظار شد، همین مفهوم را بخواهیم از با انتظار بکنیم، از چه جهت با انتزاع بکنیم؟ لابد از ذات با انتزاع بکنیم. ذات با به تمام ذاتها از الف متباین است. هرگز اون مفهومی که از الف انتزاع شد دیگه از با انتزاع نمی شود. به تعبیر یا تقریر دیگر، اگر در انتزای این مفهوم خصوصیت الف دخیل بود، پس نمی شود از با انتزاع کرد. اگر خصوصیت با دخیل است، پس نمی شود از الف انتزاع کرد. چون رابطه مفهوم و مصداق اینقدر قوی است که مفهوم اگر به خارج بیاد عین مصداق است و مصداق اگر به ذهن بیاد عین مفهوم است، ما یک معنا را از حقایق متباینه به ماهی متباینه بخواهم انتزاع کنیم، معناش این است، لازمش این است که ان یکون الواحدو عین الکثیر، واحد عین کثیر باشد مستحیل است. در همون جا هم فرق گذاشتن بین این که ان یکون الواحدو تحت الکثیر، این جایز است، و این که ان یکون الواحدو عین الکثیر، این مستحیل است. واحد تحت الکثیر باشد، مثل جنس که تحت او انواع فراوان است، مثل نوع که تحت او اشخاص فراوان است. انواع گرچه در فصول از هم ممتازند، ولی در اون مابل اشتراک جنسی شریک همان، لذا زیر پوشش یک جامعه جنسی مندرجند. اشخاص گرچه در مشخصات فردی از هم جدایند، ولی در اون مابل اشتراک نوعی با هم شریکند، لذا زیر پوشش یک نوعند. واحد تحت الکثیر جایز است، اما واحد عین الکثیر باشد مستحیل است. این دوتا اشکال بر مبنای مشائین، اون هم داوری به سود مشائین، که در داوری فرمود معارضه یا نقض جناب شیخ اشراق بر مشائین وارد نیست، ولی این دوتا اشکال بر مشائین وارد است. چیزی که بر خود شیخ اشراق وارد است این است که وجود از سنخ ماهیت نیست، که شما تعبیر کردید ماهیتون بسیطتون نوعیه. خب در این بخش چند تا سخن مرحوم صدر متعلین داشتن. سخن اولشون این بود که کار اولشون این بود که این جواب شیخ اشراق را که دو سطر بود، این دو سطر را به نصف صفحه گسترش دادن، این را سبقه فنی دادن، به صورت من به صورت معارضه در آوردن. این یک کار. بعد داوری کردن بین شیخ اشراق و معروف بین مشا، در این داوری حق را به مشائین دادن. این دو. مرحله سوم دو تا اشکال بر مبنای مشائین کردن. در مرتبه چهارم یک اشکال بر مبنای شیخ اشراق وارد کردن. این خلاصه سخن. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 253. فرمود و عجاب عن الثانی، یعنی از اشکال دوم شیخ اشراق جواب دادن به طریقین المن و المعارضه. اما اول که طریق من باشد، فاوه این است که انا لا نسلمو انهو کان واجبن لذاتهی به مجرد عدم مقارنتی لماهیته. سر این که واجب واجب است، نه چون ماهیت ندارد و وجود من حیث و وجود است واجب است، تا شما بگوید اگر وجود من حیث و وجود که ماهیت او را همراهی نمی کند این واجب باشد، باید اون مجردی که ماهیت ندارد اونم واجب باشد. سر وجوب واجب ماهیت نداشتن نیست. انا لا نسلمو انه اون واجب کان واجبن لذاتهی به مجرد عدم مقارنتهی لماهیتن، بل وجوبهو لأنه وجود لا اتم من هست، چون وجودی است لا اتم به من واجب است و شما نمیتوانید هیچ نقضی ذکر بکنید برای این. البته به من لوازم کونهی لا اتم به من ان لا یکون مقارنا لماهیتین، یکی از لوازم عامه این لا اتم بودن اینه که ماهیت ندارد. این لازم عام است، مشترک است بین خیلی چیزها. به من لوازم کونهی لا اتم به من ان لا یکون مقارنا لماهیتین. پس این اشکالتون از این جهت وارد نیست. البته اگر این وجود مشکک نبود و متواتی بود اشکال شما وارد بود. فلولت تفاوتو فیما یقومو به نفسهی به تمامیت و نقص، یعنی اونها که قائم به نفسن نه قائم به ماهیه، وجود ماهیت ندارد تا به ماهیت تکیه کند، یه وجود صرفیست. اینی که قائم است به نفس نه به ماهیت، اگر تفاوت تشکیکی نمی داشت و متواتی بود نه مشکک، اشکال شما وارد بود. فلولت تفاوتو فیما، یعنی در وجودی که یقومو به نفسی نه به ماهیت، اگر تفاوت نباشد به تمامیت و نقص، لکان هاذا السؤال متوجها، لکن این سؤال اندفع به تمام و نقص. این تعبیر خود شیخ اشراق است، جناب شیخ اشراق است در تلویحات، که لکنهن دفع به تام و ناقص، یعنی با مسئله تشکیک این شبه شما را حل کردیم. و انما یقع هازا موقعه فی المتواتی للمشکک، یعنی این اشکال شما اگر وجود متواتی باشد جا دارد، ولی اگر مشکک باشد جا ندارد. این جواب من. و اما جواب معارضه که به نقض شبیه تر است تا معارضه منطقی این است، چون اشکال دوم شبیه اشکال اول است و جواب اشکال اول هم شبیه جواب اشکال دوم است، این به ذهن میاد. در اشکال اول فرمودن به این که اگر چونچه واجب ماهیت ندارد، اگر یک شیئی ماهیت ندارد واجب است، پس موجود مجرد ممکنم که ماهیت ندارد باید واجب باشد. در اشکال دوم فرمودن به این که وجود منحیسه و وجود لوغ تزل وجود، چون در واجب وجود صرف است بدون ماهیت، اگر این وجود بدون ماهیت باعث واجب بودن باشد، باید اون مجرد ممکن هم که وجود بی ماهیت است واجب باشد. این اشکال دوم. شیخ اشراق میفرماید که ما همین را درباره مفهوم وجود میگوییم. میگیم وجود من حیث و وجود چه اقتضایی دارد؟ یا اقتضای ماهیت دارد، یا اقتضای عدم ماهیت، یا لا اقتضاست که هر سه محضور دارد. لذا این دو اشکال چون شبیه هم است به ذهن میاد. مرحوم شیخ، جناب شیخ اشراق هم وقتی از اشکال اول فراغت پیدا کردن، از اشکال دوم هم به همین سبک جواب میدن. میگن اندفع به تمام و نقص، یعنی ما در جواب اشکال اول به مسئله تشکیک توجه دادیم، جواب اشکال دومم با توجه به تشکیک حل می شود. و اما ثانی و ان نقول لمن اعترف به مشائینی که اعتراف دارن به هوا جمهور المشائین، اعتراف دارن به تجرد الوجود عن الماهیه فی الواجب تعالی و مقارنتهی لها فی الممکن، مشائینی که این دو تا حرف را می پذیرن، این که واجب ماهیت ندارد، این که ممکن ماهیت دارد، به اونها میگوییم این مفهوم الوجود من حیث و وجودم. شما میگویید معنای وجود یکیست، این مفهوم واحد باید اقتضا داشته باشد، از سه حال بیرون نیست. این اقتضا تجرد عن الماهیه، اگر اقتضا کرد که از ماهیت مجرد باشد، پس فیجب ان یکون کل وجود مجرد، باید هر وجودی مجرد از ماهیت باشد نه مجرد از ماده، مجرد از ماهیت باشد. و هوا به خلاف ما زعمتم فی الممکنات، شما چون در ممکنات قائلید به اقتران ما وجود به ماهیت، نمیگید وجود مجرد از ماهیت است، بلکه میگید وجود مغرور به ماهیت است. و این اقتضی لا تجرد عنها، اگر وجود من حیث وجود اقتضا دارد که از ماهیت مجرد نباشد، پس فل وجود الواجبیو یجب ان لا یتجرد عنها از اون ماهیت، اگر وجود من حیث هو اقتضا دارد که با ماهیت باشد، پس وجود واجبم باید با ماهیت باشد. این دو حال و هو به خلاف ما اعترفتم به. و ان لم یقتضی شیئا منهما، اگر وجود من حیث هو وجود لا اقتضا باشد، هیچ اقتضایی نداشته باشد، پس اون که مجرد است به سبب خارجیه مجرد است و اون که مجرد نیست هم به سبب خارجیه مجرد نیست. وجب ان یکون تجرد وجود الواجب لا علتن باشد. چرا؟ چون وجود من حیث هو که اقتضای تجرد از ماهیت ندارد، پس اگر واجب ماهیت نداشت، این سبب، این صفتش دلیل می‌خواهد. باید این سوال می شود که چرا واجب ماهیت ندارد. این چرا را باید چون حل میکنن، میگن چون فلون شی باعث شده است که واجب ماهیت نداشته باشد. قهرن واجب در تجرد از ماهیت محتاج به دلیل است. چون این صفت صفت ذات است، اگر واجب در وصف ذاتی محتاج به غیر بود، باید در اصل ذات محتاج به غیر باشد. وجب ان یکون تجرد وجود الواجب لعلتین، پس فیفتقر اون واجب الى غیرهی. این مقدمه مطویه دارد. اون مقدمه مطویه این است که چون صفت واجب، این صفت عین ذات است، اگر واجب در صفت ذات محتاج به غیر بود، پس در اصل ذات محتاج به غیر است. لذا فرمود فیجب فیفتقر خود واجب الى غیرهی، و چیزی که محتاج به غیر باشد فلا یکون واجبن. هازا خلفون. فعل لم یلزم، شیخ اشرا فرمود فعل لم یلزم هازا الایرادو ها هنا، لم یلزم ایرادکم هنا، که اگر ایراد ما درباره مفهوم وجود وارد نباشد، ایراد شما هم درباره حقیقت وجود وارد نیست. فعل لم یلزم هاذا الایراد ها هنا، درباره مفهوم لم یلزم ایراد کم هنا، که درباره حقیقت. و این کان مدفوعا هنا، که و این کان مدفوعا هناک به ان المفهوم المشترک لیس مقولا به تواتر بل به تشکیک فقط دفع هنا ایزن. اگر اونجا اشکال را با تشکیک حل کردید، اینجا هم با تشکیک حل بکنید. منتها شما با تشکیک حل نمی کنید. پس اگر ایراد هست به هر دو جا هست. اگر ایراد با تشکیک جواب داده می شود، در اینجا هم با تشکیک جواب داده می شود. و این کان مدفوعا هناکه درباره حق در مفهوم ان المفهوم المشترک لیس مقولا به تواتر بل به تشکیک فقط دفع هنا ایزه. این خلاصه نقل دوت جواب. بحثون و تحصیلون. این بحث برمی گردد به اینکه این ایراد معارضه وارد نیست. اون تحصیل برمیگردد به اون داوری. در این داوری دو تا اشکال بر مشائین کردن، یک اشکال بر شیخ اشتاق. الفرقو بین الموضعین واضح، یعنی فرق بین مفهوم و حقیقت واضح است، لذا ممکن است که در مفهوم وارد نباشد در حقیقت وارد باشد. چرا؟ فإن الوجود المشترک اندهام، یعنی اند المشائین، لیس طبیعتن نوعیتن ولا جنسیتن، ذاتی نیست اصلا. چرا رو شکل ثانی که ندارن میگن مفهوم وجود به طور اختلاف و تشکیک بر مصادیق هم میشود، این یه مقدمه. ذاتیات تشکیک پذیر نیستن، این دو مقدمه. پس مفهوم وجود ذاتی برای مصادیقش نیست، نه جنس است، نه نوع است، نه فصل یا نتیجه. مفهوم وجود به طور اختلاف بر مصادیق هم میشود، این یه مقدمه. ذاتی هرگز به طور اختلاف و تشکیک بر مصادیق هم نمی شود، این دو مقدمه. پس مفهوم وجود ذاتی مصادیق نیست، یعنی جنس و فصل و نوع نیست، این هم نتیجه. و اما شما که شیخ اشراقی تشکیک در ذاتیات را می پذیرید. لأن الماهیه و کذا جزءها لا یمکن ان یقع عندها من عند المشائین على اشیاء مختلفت به تشکیک، بل انما یکون الواقع به تشکیک عرضن خارجیان لازمن یختلفو ملزوماتهو نتوها. خب یختلفو ملزوماتهو یعنی ملزومات اون لازم اختلاف دارن به الحقیقت و الماهیه، این مبنای مشایین. اما به عند شیخ یعنی شیخ اشراق وجود حقیقتون واحدتون بسیطتون نوعیتون. در اون مقام تحصیل هم به اون اشکال میکنن که شما چرا ذاتیت رو نمیپذیری، تشکیک در ذاتی رو قبول نداری، و هم بر ایشون اشکال میکنن که وجود حقیقت ماهوی بسیع، حقیقت ماهوی و نوعی نیست. چون این فرق بین دو مبنا هست، فلهام یعنی برای مشائین است که ان یدفع السؤال عن انفسهم به وجه آخر. چون اونجی که در تلویحات شیخ اشراق است به عنوان اشکال نیست، به عنوان سؤال جواب، سؤال جواب، سؤالون جوابون، به عنوان سؤال جواب مطرح است. فلهام یعنی برای مشائین است که ان یدفع السؤال عن انفسهم به وجه آخر غیر جهت تشکیک. شما آمدید گفتید اگر با تشکیک حل میکنید در هر دو جا حل بکنید، اینا اصلا قالب تشکیک نیستن، اینا از راه دیگر حل میکنن. میگن به این که مفهوم وجود عرضی است، یک. شما گفتید یا یقتضی یا لا یقتضی، میگیم لا یقتضی شیئا. بعد گفتید لازمش آن است که واجب در تجرد محتاج به غیر باشد، میگیم لا یلزم. برای اینکه واجب یه حقیقتون مستقلتون به رأسی ها، ممکنات هم حقایق و مستقلتون به رأسی ها، هر کدوم یه خصیصه ای دارن، این مفهوم هم لا اقتضا است. اونها می توانن غیر از جهت تشکیل این سوال رو حل کنن، و این است که بگوین ان الوجود المشترک عرضون لازمون للوجودات الخاصه لیس ماهیتن ولا جزءن لشیء من الماهیه، این لازم واحد است، این یه مقدمه. و اتحاد و لازم لا یوجب اتحاد الملزومات را فی الحقیقه، این کبرای مسئله. پس اتحاد مفهوم وجود اقتضا نمی کند که حقایق وجودی در حکم یکسان باشن، اینم نتیجه. و دو تا مثال ذکر میکنن برای تقریب به ذهن. میفهمون کما ان نور، این مفهوم نور، معنا واحد مشترک واقع علی الانوار اما لا به تساوی. نور شمس هم نور است، نور کوکب و قمر هم نور است. ما ان نور الشمس یقتضی ابصار الاعشار، اعشا یعنی شبکور، دون سایر الانوار. حالا شما نمیتونید سوال کنید که نور من حیث هو نور، یا یقتضی ابصار الاعشا، یا لا یقتضی. اگر یقتضی بود در همه باشد، اگر لا یقتضی است پس شمس هم لعلتن است، این را نمیتون سوال کنی. این مفهوم لا اقتضاست. و این حقایق هر کدام اثر خاص خود را به همراه دارد.